تضاد منافع هست، دوباره اونا میان پیچیدگی ها، امضای طلایی، اخذ مجوز، عبور از گلوگاه رو تعبیه میکنن و میخوان ابزار داشته باشن، ابزار قدرت داشته باشن. بنابراین قانونی که برای تسهیل گاهن تنظیم شده و تصویب شده، خودش میاد در مرحله آیین نامه یه چیز دیگه میشه و این تضاد منافع در زیر مجموعه ها باعث میشه که به هر حال قوانینی که بسیاری از قوانین ما خیلی خوبه، اما در مرحله اجرا به دلیل وجود اون آیین نامه ها و به دلیل اینکه خودش باعث میشه که همون ادارات، همون وزارتخانه ها به قول معروف تسلطشون کمتر بشه، بنابراین مقاومت میکنن. این همون واگذاری هایی که دولت میخواد شرکت های خودش رو تکلیف کرده، به بانک ها جریمه گذاشته شرکت های خودشون رو واگذار کنن، اما در عمل به دلیل اینکه به هر حال اونا هیئت مدیره دارن، منافع هست توش و بحث تضاد منافع هست، مقاومت صورت میگیره. در این بحث هم مقاومت صورت میگیره. به نظر من بایستی مجلس نظارتش رو در بحث تدوین آیین نامه ها گسترش بشه و در قوانین هم به نظر من صراحت های بیشتری باید به کار برده بشه. قوانین توسط آیین نامه ها امکان دور زدن نداشته
بشه. آقای محمودی، توی تعاملاتی که اخیرا با مجلس و دولت جدید داشتید، رویکرد دولت و مجلس رو در این زمینه درست و مفید میدونید؟ یعنی امیدوار باشیم که طی یکی دو سال آینده یه خورده این وضعیت بهتر بشه؟
من امیدوارم سطح آگاهی و شناخت مسئولین نسبت به مسائل مختلف اقتصادی من بالاتر بره. گاهن تک متغیره حرکت میشه، یعنی ما مثلا دنبال به قول معروف کاهش قیمتیم، بعد میان به هر حال بحث قیمت گذاری مثلا مطرح میکنن، در حالی که چشمنداز میان مدت و بلند مدت دیده نشده، متغیرهای مختلف دیده نشده و تک متغیره حرکت میکنیم. زمانی که ما فرض کنیم بخوایم تورم رو کنترل کنیم، طبیعتاً برحال فروش اوراقمون میره بالا، بنابراین از اون ور برای اینکه جذابیت اوراق بره بالا مجبور میشیم نرخ سود بانکی رو ببریم، از این ور این بر بورس تاثیر میذاره. یعنی اقتصاد آنچنان پیچیده شده که با تصمیمات اشتباه پیچیده تر خواهد شد و تحقق یک وعده از محل تعرض به وعده های دیگر صورت می گیرد. بنابراین به نظر من مجلس، دولت بایستی وقتی برنامه می خواهم پیاده کنن، همه متغیرهای کنار هم قرار بدن. یک متغیر، یک تصمیم، مثلا ساختن 1,000,000 خانه، از اون ور باعث میشه بسیاری از متغیرها به هم بخوره، باید اون متغیرها هم کنترل بشه و اگر کنترل نشه قطعا یک تحقق یک وعده از محل تعرض و نابودی وعده های دیگر صورت خواهد گرفت. من خواهشم اینه که حتما اولا سناریو محور حرکت کنن در برنامه ها و تصمیمات و ثانیا اینکه همه متغیرها رو کنار هم ببینن و تجربه گذشته، مثلا در مورد قیمت گذاری دستوری ما تجربه جهانی و کشور خودمون اینی که جواب نداده باعث شده دلال زیاد بشه، الان دوباره بیایم بریم به اون سمت بازگشت به عقب و شکن.
درست.
بنابراین سطح شناخت مسئولین بایستی خیلی خیلی بیشتر از وضعیت موجود بالا بره که اشراف کامل به موضوعات و متغیرهای مختلف پشت پرده و تاثیرگذار داشته باشند.
ممنونم. به عنوان سوال آخر آقای محمودی، اصل برنامه‌ای که وزیر سمت دولت 13 ارائه داده رو چقدر در این زمینه مثبت و مفید ارزیابی میکنید؟
بله، من برنامه ها رو معمولا مطالعه میکنم. به هر حال تو برنامه وزیر نفت سال 92 مقایسه شده بود و من پیشنهادم این بود که حتما بیاین سال 96 رو مقایسه کنید. تغییر دولت ها نباید آیتم به قول معروف بررسی ما باشه و بگیم از این دولت اینطوری شد از اون دولت، نه خیر، ما سال 96 تحریم نداشتیم، 97 تحریم داشتیم، بنابراین مبنای مقایسه ما باید 90 مثلا 6 باشه و خیلی واقع بینانه. ببینید، عرض کردم و برنامه خوبی بوده و در تکمیل برنامه‌های مختلف بوده، اما مسئله اینه که هیچ ضمانت اجرایی برای برنامه وزرا و مدیران نیست و این یکی از مشکلات هست.
درست.
و هیچ داشبورد مدیریتی نیست که ما به صورت آنلاین ببینیم مثلا وزرا مدیران وعده‌ای که دادن در این ماه چند درصد از اون وعده محقق شده، و اگر ببینن آن این وعده ها نظارت میشه قطعا در نوشتن برنامه و دادن وعده دقت بیشتری رو لحاظ میکنن با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اینکه چه ما بخواهیم چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، موضوع تحریم و مذاکرات بر اقتصاد ما تاثیر بسیاری داره در انتظارات تورمی. بنابراین به نظرم بایستی این برنامه ها در کنار رویکردهای سیاسی که حتما باید تمایلشون به حل مسائل اقتصادی باشه کنار هم دیده بشه. قطعا پروسه سختیه، کار سختیه و به نظرم گامهای کوچیک هدفدار و نتیجه محور رو بایستی در کنار هم قرار بدن و انتظار این که در کوتاه مدت به هر حال اتفاقات خاصی بیفته نباید
طبیعتا داشته. خیلی ممنونم آقای محمودی، لطف کردید و شما خداحافظی میکنه. خدا نگهدار. شما گفتگو کردم با جناب آقای حسین محمودی اصل از کارشناسان اقتصادی کشور ما. خب یه خبر خیلی خوب بخونم که 62 محموله واکسن کرونا هم که دیگه از جنس واکسن آسترازنکا هستش وارد کشورمون شده، که با ترخیص این محموله واکسن از گمرک تعداد واکسن های کرونا وارداتی کشورمون به 80 میلیون دوز رسیده، که این محموله هم مستقیم از طرف گمرک به صورت حمله یکسره ترخیص شده، در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته. الحمدلله که سرعت واکسیناسیون تو کشورمون خیلی خوب شده، اون تلخیه یکی دو ماه تأخیر رو جبران کرده و به خوبی تقریبا اکثر مردم دارن واکسینه میشن. یه سری اخبار جعلی هم در فضای مجازی منتشر میشه که برخی خیلی تعداد خیلی کمی از مردم، شاید زیر 10% رو نگران میکنه و مشکوک میکنه نسبت به اینکه واکسن بزنن یا نه. من همینجا از همه شنوندگان عزیز میخوام که به بروزترین متد علمی که الان کشف شده و رهبر معظم انقلاب تأکید کردن، یعنی هم از منظر علمی دانشگاهی هم از منظر ولایت مداری انقلابیگری و رویکر مذهبی که در کشور ما جاری هست، همه مردم باید واکسینه بشن. دیگه کار نکشه به اجبارهای قانونی برای جلوگیری از خدمات عمومی ارائه کردن به افرادی که واکسن نزنن، همچنان پروتکل‌های بهداشتی رعایت بکنید و انشالله همه تون دو دوز واکسن رو بزنید. یه خبر دیگه هم به نقل از نشریه انگلیسی گاردین گزارش داده که ممکنه بریتانیا لندن در ترور سردار سلیمانی کمک اطلاعاتی به آمریکا کرده باشه. گاردین نوشته که بعد از انتشار گزارشی مبنی بر مشارکت انگلیس در حمله آمریکا، حمله تروریستی آمریکا به خودرویی که سردار سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در اون حضور داشتن، فعالان سیاسی از وزیران کابینه خواستن در این باره توضیح بدن. این گزارش تحقیقی همچنین سوالاتی در این باره مطرح میکنه که آیا پرسنل انگلیسی یکی از پایگاه نظامی در کمک به حملات پهپادی آمریکا دست داشتن یا نه. چیزی که مشخصه این هستش که داره پیگیری‌های حقوقی و سیاسی برای مجازات عاملان این اقدام تروریستی که سردار عزیز ما رو از ما گرفت، از منطقه گرفت، از امنیت منطقه گرفت، داره پیگیری میشه و حتما همه همدستان این اقدام تروریستی وحشتناک و این جنایت بزرگ که دوتا از سرداران مقاومت رو از ما گرفت حتما باید پیگیری بشه. انگلیس هم با این گزارشی که گاردین منتشر کرده یکی از متهمان اصلی این پرونده است. خب در ایام سوگواری اهل بیت هستیم، در آستانه 28 و 30 صفر. یه خبر خوبی که در این زمین منتشر شده اینه که رئیس هیئت امنای ستای دیگه کشور از کمک 150 میلیارد تومانی نیکوکاران برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در دوره شیوع بیماری ویروس کرونا خبر داده. آقای سید اسدالله جولایی در نشست خبری گفتن که این ایام روزهای حزن و اندوه حضرت ابوعبدالله الحسین و بسیار از معصومین علیه السلام توصیه شده که اگر حاجتمندی به شما مراجعه کرد فرستاده خداوند و مبادا با دلتنگی با او برخورد کنید و تاکید شده که با نیکی و کرامت با نیازمندان برخورد بشه. آقای جولایی تصریح کردن که ستاد دیه کشور به همه پیروان ادیان الهی کمک میکنه و این مسئله یکی از دستورهای مستقیم سید و شهدا هست. همچنین گفتن که در یک ماه اخیر 5162 نفر به حسابهای ستاد دیه برای کمک به آزادی زندانی جرایم غیر عمد واریز داشتن و 65 نفر هم به دفتر جذب مشارکت ستادهای دیه مراجعه کردن. خدا خیرتون بده، اجرتون با سالار شهیدان. خب بریم سراغ بخشی که شما خیلی دوست دارید و معمولا پیامک‌های زیادی هم درباره این بخش به ما میرسه. همراه با سخنگویم.
همراه با سخنگویم.
جناب آقای ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم خدمت از تاری و مردم شریف کشورمون، از ادب و احترام دارم خدمت شما.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای ایری، یه گزارشی از روندهایی که توی روزهای گذشته در کمیسیون انجام شده خدمت شنوندگان ما ارائه کنید، ممنون میشم.
خواهش می‌کنم، خدمتتون هستم. کمیسیون عمران خب دو هفته قبل با توجه به تعطیلی تابستانی مجلس در واقع جلسه خاصی نداشت، منتها تو امروز دیروز و امروز در واقع فرایند جلسه کمیسیون‌ها شروع شده. کمیسیون عمران هم به تبع همین موضوع امروز ما در واقع 4 دستور جلسه رو تو برنامه کاری خودمون داریم که دستور جلسه اول بررسی کلیات طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری هاست که من حالا خیلی تفسیر در واقع کلی مباحثی رو در با این موضوع ارائه خواهم کرد که برای شهرهایی که در واقع شهرداری‌هایی با جمعیت بالای 250,000 نفر با توجه به اینکه تعدادی مستأجر ما هر ساله داریم و برای تامین نیاز جوان‌ها و افرادی که تازه متأهل میشن در واقع برنامه‌ریزی هایی رو در این طرح دیده که مثلا برای کلان شهر تهران سه سالانه چیزی در حدود 5,000 واحد مسکونی، برای شهرهای 2 تا 4 میلیون نفر جمعیت 3,000 واحد مسکونی و کلان شهرهایی که تا 1 تا 2 میلیون نفر جمعیت دارن 2,000 واحد مسکونی و به تناسب باز پایین‌تر. این طرح قرار هست که انشالله در کمیسیون مطرح بشه و انشالله اگر در واقع ما تونست کمیسیون در واقع این موضوع رأی داد، انشاءالا بره برای مباحث بعدیش در سن. طرح دومی که قرار هست انشاءالا مورد بررسی قرار بری، بررسی کلیات طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان هستش که این طرح قرار هست جهت آبرسانی به شهرهای زاهدان و زابل که بیشتر بحث بار مالی این موضوع هست که در سنوات بودجه آتی مورد بررسی قرار بگیره که دستور دوم دوا کمیسیون هست. دستور سومی کمیسیون بررسی طرح اصلاح ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1388 هستش که این رو در قسمتی داره اصلاح میخواد بکنه که این اصلاح هم برای شهرهای 25 هزار نفر به شهرهای زیر 25 هزار نفر اصلاح خواهد شد، به اضافه بعضی از موارد این که در ارتباط با تفکیک نقشه های تفکیکی و در ارتباط با مسائلی هستش که در واقع ورود میکنه بنیاد مسکن و راه و شهرسازی رو در تهیه نقشه ها که این هم انشاءالله قرار است در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیره. و قانون در واقع نظام مهندسی است که از جلسات قبل مورد بررسی قرار گرفت که تا حدود 3-4 تا بند از قوانین نظام مهندسی مورد تصدیق کمیسیون قرار گرفت و انشاءالله در جلسه امروز هم قرار هست که ادامه این فرایند در واقع در ارتباط با اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان مورد بررسی قرار گرفت. حضرت عالی استحضار داره در ارتباط با قانون نظام مهندسی، قانونی هستش که در طی حداقل از سال 1370 به این طرف که مصوب شده متاسفانه تغییر آنچنانی تو این قوانین ما نداشتیم و اخیرا هم خب انتخابات این در واقع این مجموعه برگزار شد و فرایندهایی که نیاز به اصلاح قانون داره که انشالله بر اساس این اصلاحات اقداماتی رو برای کمک به جامعه مهندسی برای در واقع ارتقاء ساخت ساز کمیسیون عمران در شروع پیگیری است. من خدمتتون هستم.
آیه ایری، یه سری صحبت هم در باره ماجرای سفر اربعین بود و ایراداتی که در فرودگاه ها بودش و رفت و برگشت که وزیر راه هم اومدن و گفتگو کردن، پیگیری خاصی کمیسیون عمران انجام داده در این زمینه؟
در اتحاد با این موضوع برادر عزیزمون جناب آقای رضایی خودشون در واقع نایب زیاره ما بودن در کربلا و این موضوع رو قرار هست که امروز به عنوان خارج از دستور هم بر مورد بررسی قرار بدن و انشالله ما اگر تخلفی در این زمینه هر یک از این مجموعه‌ای که اشاره کرد تخلفی در واقع صورت گرفته باشه قطعا تو بحث موضوع ورود خواهد کرد کمیسیون عمران. با توجه به اینکه ما فکر کنم یه ماه قبل یه ماه یا نزدیک 45 روز قبل ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشور رو جهت ارائه گزارش و برنامه‌ریزی برای بحث در واقع سفر زائرین برای کربلا و عراق رو داشتیم و در همون جلسه هم ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشور قول‌هایی رو ما دادن و در ارتباط با این اعلان‌های و مجموعه‌هایی که خدمات انتقال رو زائرین رو انجام می‌دادن قول‌هایی رو دادن و قطعا اگر تخلفی صورت گرفته باشه قطعا کمیسیون عمران ورود خواهد کرد.
خیلی ممنونم آقای ایری، لطف کردید، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. یکی از موضوعاتی که همیشه دغدغه اکثر مردم ایران بوده این ماجرای بازار خودرو بوده که همه دولت‌ها هم معمولا میگن قصد داریم سامانش بدیم، اما متاسفانه تا الان اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاده. شنوندگان ما هم پیامک فرستادن و درباره این ماجرا صحبت کردن. 0937-028 دو شماره آخر 89 گفتن که آقا این بازاری که تحت سلطه دو تا شرکت خودروسازیه الان دلال‌ها دارن سودشو میبرن، قیمتی که کارخونه میده متفاوت با قیمت بازار هست، این باید چه اتفاقی بیفته؟ این سوال واقعی مردمه. 0915-256 دو شماره آخر 42 هم از مافیای انحصار خودرو گفتن که زمینه رو برای بالا رفتن قیمت خودرو، مثلا خودرویی که کارخونه میگه 110 میلیون تومان اما تو بازار شما زیر 250 میلیون تومان نمیتونید پیداش بکنید، این فراهم کرد. و نهایتا 0914-043 دو شماره آخر 94 هم گفتن که مردم به شدت انتظار دارن که وزیر سمت بیاد و پاسخگو الگو باشه و به مردم روایت بکنه که چیه ماجرای این خودروسازها و وضعیت بازار خودرو و یه سامانی به این وضعیت بدن. من تشکر میکنم از همه بزرگواران و شنوندگانی که پیامک دادن به ما و سوالات و انتقادات خودشون رو مطرح کردن. این مژده رو میدم که فردا در برنامه رویداد انشالله یه گفتگوی خوب تخصصی در این زمینه خواهیم داشت و همکاران من حتما این مسئله که دغدغه شما هست رو پیگیری میکنن. برگردیم به فضای بین الملل و اتفاقی که در منطقه افتاد و خیلی از رسانه ها هم بهش پرداختن، اون هم سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیستی در لبنان توسط حزب الله بود. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای سید هادی سید افقهی از کارشناسان خوب منطقه غرب آسیا. آقای سید افقهی سلام، وقت شما بخیر.
خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام و احترام دارم.
بزرگوار با افتخار خدمتون هستیم. آقای سید افقهی، رژیم صهیونیستی همیشه دوست داره خودش رو به عنوان برترین قدرت نظامی منطقه غرب آسیا معرفی بکنه، اما گهگاه میبینه اتفاقاتی میفته که این نقض میشه. چی بود این ماجرای سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیستی در لبنان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این تقریبا 12 پهپاد است که نیروی مقاومت اسلامی در فضای لبنان که صهیونیست ها گاه به گاه برای تعقیب یا برای تحت نظر گرفتن فعالیت ها و تردد مقاومت اسلامی حزب الله لبنان به پرواز در میان، این در واقع سرنگون میکنه. و جالبه که عمدتا نیروی مقاومت بچه هاشون دسترسی پیدا میکنن به این پهپادها، هم به لحاظ اطلاعاتی که جمع آوری کرده، فیلم برداری که کرده، شنودی که یا ضبط مکالماتی که در واقع این پهپاد میکنه با مرکز، انتقال پیام ها، انتقال عکس ها و فیلم ها، و هم مهندسی معکوس که خودشون بر بچه های حزب الله در صنعت پهپاد ها یواش یواش دارن گرد طولایی پیدا میکنن. مسئله دوم، مسئله پیشرفت و تحول کمی و کیفی سلاح مقاومته، چه در غزه حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه ها که ما دیدیم در جنگ 12 واقعا زله کردن نیروهای در واقع ارتش و رژیم صهیونیستی رو، مخصوصا اون به اصطلاح گنبد آهنین سوراخ سوراخ پرتومتراقشون که
سامانه دفاعی گنبد آهنی
اصلا آبروریزی شد.
بله.
اخیرا هم کنگره آمریکا $1 میلیارد داد برای بهبود کیفیت و ترمیم وضعیت این گنبد به اصطلاح آهنینشون. مسئله دیگه، بحث جنگ مقاومت اسلامی چه در غزه و چه در جنوب لبنان استهزار دارید، یک جنگ نامتقارنه، یعنی در مقابل امکانات بسیار گسترده و وسیع و کیفی که رژیم صهیونیستی داره، باید شیوه نبرد و نوع سلاحایی که با کار میره اول این برتری رو خونسا بکنه، بعد در مرحله دوم ضربات رو وارد بکنه. الان حزب الله لبنان گاه به گاهی این مرحله خونساسازی برتری رژیم صهیونیستی رو نشون میده، ولی که در جنگ های در جنگ 2006 و در جنگ های اخیر غزه ما دیدیم که سلاح های هجومی نیروی مقاومت چه در جنوب لبنان و چه در غزه یواش یواش داره به خودش رو به توازن بازدارندگی و معادله توازن بازدارندگی میرسونه.
یعنی دیگه مقاومت صرفا دفاع نمیکنه، تهاجم هم میکنه.
بله دیگه، ببینید وقتی رژیم صهیونیستی میاد غزه رو بمباران میکنه، اینا فقط تداوم ندارن، موشک شلیک میکنن، جواب اون تهاجم رو میدن.
درست.
این در واقع تعادل بازدارندگیه. شبیه چون این حالتی در یمن الان داره وجود میاد. یعنی قبلا برتر هوایی با آل سعود بود، البته با حامیان آمریکایی و اسرائیلی و فرانسوی و غیرهم، ولی الان توان بازدارندگی در واقع هوا، در نیرو هوایی پهپادهای انصار الله که ساخت خودشون هم هست و موشک‌های بالستیکشون داره معادله میکنه و تعادل میکنه و رقابت میکنه با هواپیماهای بسیار گران قیمت یا پهپادهای بسیار پیشرفته گران قیمت اسرائیلی و آمریکایی. بنابراین این در واقع نوید یک مسئله عبور از مرحله صرفا دفاع به مرحله دفاع تهاجم یا آفند و پدافنده. در یک چنین وضعیتی ما در بعد اقتصادی داریم، این بحث انتقال نفت و حرکت کشتی ها و عدم تعرض به این کشتی ها، این در محاسبات دشمن اینه که اگر ما بخوایم به این کشتی ها تعرض کنیم، هم باید پاسخگوی ایران باشیم، هم باید پاسخگوی حزب الله لبنان باشیم، بلکه کل محور مقابل. لذا این ظهورها، البته حزب الله لبنان اونطور که آسد حسن با کنایه اشاره میکنه، سلاح‌های در واقع دارن هنوز رونمایی نکردن. شاید مثلا سلاح‌های زمین به دریا باشه، سلاح‌های زمین به هوا باشه، فقط ضد پهباد نباشه، ضد هواپیما و ضد مثلا هلیکوپتر باشه. اینا در اظهارات آسد حسن نصرالله گاه به گاهی ما این رو ما میتونیم استنتاج کنیم، اما خب حالا هنوز فرصتش پیش نیامده که واقعا حزب الله همه توانمندی های نظامی خودش رو، تکنولوژی خودش رو، جنگ سایبری خودش رو مثلا خیلی از پهپادها الان، پهپادی که توسط بچه های مقاومت اسلامی حزب الله ساخته شده، رادارگریزه، قشنگ میره از هر منطقه که دلش بخواد تا دیمونا. اخیرا یه فیلم نشون دادن تا دیمونا این پهپاد حزب الله رفته و برگشته،
که تاسیسات اتمی صهیونیست اونجا هست.
بله بله، در صحرای نقب. خب این همزمان بر اینکه این پهپاد اگر سرنگون شد، فیلمش دست دشمن نیفته، همزمان لایف این فیلم ها رو به مرکز مخابره میکنه و در واقع در مرکز این فیلم ها ذخیره میشه و میموری میشه. بنابراین من تصور میکنم که دشمن صهیونیستی یواش یواش داره متوجه میشه که وارد نبرد با حزب الله براش از نبرد با در واقع حماس و جهاد سنگین تره، چه برسه بخواد در واقع شعارهای توخالی به عنوان حمله به ایران و نمیدونم وارد بخواد با ایران بجنگه. نه، اینا دیگه از محاسباتش فکر کنم خارج شده. لذا اومدن به قول خودشون پلان بی رو مطرح کردن، نمیدونم ضربه هزار چاقو.
درست. آقای صدفی، اگر به عنوان سوال آخر در یک دقیقه بفرمایید که سال 2016 جنگ 33 روزه آمریکا گفتش که این جنایتی که اسرائیل انجام میده درد زایمان غرب آسیای جدیده که ناکام موندش. فکر میکنید الان این نیروی بازدارندگی که حزب الله ایجاد کرده در محور مقاومت میتونه حالا یک غرب آسیای جدید بر مبنای محور مقاومت ایجاد کنه؟
بله، ببینید اون زمان که از خانم کاندیدزارایس پرسیدن، با یه در واقع پوزخند زهرآگینی در حالی که جنوب لبنان و منطقه زاهیه یعنی مرکز حزب الله لبنان تحت شدیدترین ضربات بمباران‌های هوایی قرار می‌گرفت، وارد بیروت شد. ازش پرسیدن که بالاخره این بمباران‌ها داره مردم آسیب می‌رسونه، تا کی می‌خواد ادامه پیدا کنه؟ گفت حالا اینا زایمان‌های پیش از دردهای پیش از زایمان خاورمیانه جدیده. امروز معادله عوض شده، یعنی در کنار جنگ نامتقارن با برتری حزب الله در شیوه‌های جنگ چریک شهری و جنگ زیرزمینی، جنگ اقتصادی هم شروع شده و این خیلی مهمه. چون شما ببینید این صرف مسئله ارسال کشتی نفت نیست، بعد ممکنه کشتی حامل یک مسئله مورد نیاز مردم لبنان باشه، ممکنه دارو باشه، غذا باشه، ممکنه وسایل بهداشتی باشه، مسئله فنی باشه، مسئله الکترونیکی باشه، حالا نمیدونم سلاح هم میتونیم بفرستیم، چون به لحاظ قانون ما میتونیم سلاح بفروشیم و سلاح بخریم بعد از در واقع رفع ممنوعیت سلاح بر اساس برجام. بنابراین این شکست الان، ببینید قانون قیصر با استقبال و با پهلو گرفتن این نفتکش‌های ایرانی و انتقال از طریق تانکر به داخل لبنان، همین قانون قیصر هم شکست، یعنی سوریه هم داره بهره مند میشه. لذا یک مثلث ایران سوریه لبنان به نظرم میتونه تبدیل به یک در واقع نیمچه بلوک یا نیمچه گروه اقتصادی و امنیتی و نظامی بشه.
خیلی ممنون آقای صدفی، استفاده کردیم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای صدهادی صدافقهی از کارشناسان منطقه غرب آسیا. خیلی ممنون که همراه ما بودید. زمانمون تموم شده. در این ایام که ایام عزاداری مصائب آل الله هستش، ما رو از دعای خیر خودتون فراموش و محروم نکنید. 30,000-35 شماره پیامک ما، 162 هم شنونده صدای شما خواهیم بود. التماس دعا و خدا نگهدار.